سلام و صبح بخیر. 25 روز از شهریور ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش با شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید برجام شکست خورده و باید رهایش کرد. نماینده ایران در اوپک میگوید روسیه و عربستان به استقبال تحریم های آمریکا علیه ایران رفتند. و تلویزیون دولتی سوریه از دفع حمله موشکی اسرائیل در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در توییتی با نامعقول و ناشایست دانستن دیدار جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نوشت توافق برجام شکست خورده و باید رهایش کرد. جان کری که هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود با محمد جواد ظریف دیدارهایی داشته، از این دیدارها دفاع کرده و گفته است به وزارت خارجه آمریکا تحویل داده است. مایک پومپئو در توییتی دیگر همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد که این توافق همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرده و برخلاف چیزی است که به مردم آمریکا غالب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 18 اردیبهشت ماه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران گفت که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ برای مذاکره مجدد با ایران اعلام آمادگی کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً هر نوع مذاکره با آمریکا را رد کرد. نماینده ایران در اوپک روز شنبه گفت روسیه و عربستان به استقبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفتند. حسین کاظم‌پور اردبیلی در گفتگو با خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت گفت که این دو کشور به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران در بازار نفت هستند. به گفته آقای کاظم‌پور اردبیلی، روسیه با نزدیک شدن به آمریکا در تلاش است از شرایط موجود به بهترین نفع استفاده کند. ریک پری وزیر انرژی آمریکا روز جمعه گفته بود که عربستان، روسیه و ایالات متحده قادرند که افت تولید نفت ایران پس از اجرایی شدن تحریم‌ها را جبران کنند. آمریکا گفته است از 13 آبان تحریم‌های نفتی علیه ایران را اعمال می‌کند و از کشورهای خریدار نفت ایران خواسته است خرید خود از ایران را به صفر برسانند. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه شنبه اعلام کرد اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق حمله موشکی کرده است، اما پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌ها را ساقط کرده است. به گزارش رویترز یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تل‌آویو درباره گزارش‌های خارجی توضیحی نمی‌دهد. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا نیز گفت حمله موشکی اسرائیل به یک انبار تسلیحاتی در نزدیکی فرودگاه صورت گرفته که سلاح‌های جدید برای ایرانیان و حزب الله لبنان به تازگی به آن منتقل شده است. اسرائیل طی جنگ 7 ساله سوریه بارها اعلام کرده که عمیقاً از افزایش نفوذ ایران در سوریه نگران است. ایران حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری و بنابر درخواست دولت سوریه می‌داند. والستریت جورنال روز شنبه گزارش داد که رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد روز دوشنبه تعرفه‌های جدیدی را درباره تجارت با چین اعمال کند. این تعرفه‌ها بر 200 میلیارد دلار واردات از چین اعمال خواهد شد و میزان آن حدود 10%، یعنی کمتر از 25% است که پیشتر دولت آمریکا اعلام کرده بود. دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تاکنون هر یک 50 میلیارد دلار تعرفه بر واردات از یکدیگر وضع کردند. پیشتر دونالد ترامپ درباره کسری موازنه تجاری با چین گفته بود که واشنگتن در موقعیت پایینی قرار گرفته و او برای تغییر این وضعیت حاضر است که تعرفه ها را به 500 میلیارد دلار هم برساند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا مهدی طاهباز همراه شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، طرح اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران از طریق یک نهاد مالی خاص، افزایش نابرابری توزیع درآمد در ایران طی 8 سال گذشته و آخرین خبرها از جشنواره فیلم تورنتو. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان در تلاشند که موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کم اثر کنند. این در شرایطی است که ایران نیز از اروپا می‌خواهد که هر چه زودتر به قول‌های خود برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده و پیامدهای خروج این کشور از برجام جامعه عمل بپوشاند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در شرایطی که هر روز خبرهایی از همراهی برخی کشورها و شرکت‌های بین‌المللی با آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، برخی منابع خبری در اروپا می‌گویند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاشند تا از مسیر یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران میسر کنند، به طوری که این نهاد مالی واسطه‌ای می‌تواند با معاوضه و انتقال اعتبارات مالی امکان داد و ستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی را بدون انجام عملیات بانکی مستقیم فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح یکی از چندین گزینه مد نظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است. فاز دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در نیمه آبان ماه امسال به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران تسری می‌یابد و شبکه بانکی و روابط پولی ایران نیز مشمول تحریم‌های واشنگتن خواهد شد. در همین حال سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این اتحادیه قصد دارد تا اطمینان حاصل کند که اثرات تحریم‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند کسب و کار خود را با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند، به حداقل میرسد. ایالات متحده 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران و برجام خارج می‌شود. ولی سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که این توافق را حفظ خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران از اروپا خواسته تا با ارائه راهکارهای عملی به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در توافق هسته‌ای باقی بماند. موضوعی که به ظاهر اروپایی ها نیز با آن همسو و هم نظرند، اما در عمل به راه حلی بازدارنده و پایدار دست پیدا نکردند، به طوری که تاکنون شماری از شرکت های اروپایی و آسیایی اعلام کردند که به فعالیت های اقتصادی خود در ایران به دلیل هراس از پیامدهای سنگین نادیده گرفتن تحریم های آمریکا پایان می دهند. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برجام، واشنگتن به شرکت های اروپایی هشدار داد که فعالیت هایشان را در ایران متوقف کنند. صادرات نفت ایران هم در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام به طور مداوم کاهش می‌یابد و وضعیت اقتصادی ایران هم با تلاطم و بی‌ثباتی روبروست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، دو رسانه آلمانی در گزارش‌های اعلام کردند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاشند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران میسر کنند. برای گفتگو و اطلاع در رابطه با جزئیات این طرح، اینجا آرش حسن نیا همکار ما در رادیو فردا در استودیو صبحانه با خبر تا در این رابطه گفتگو کنیم. آرش، مکانیسم عمل این نهاد چگونه است و چگونه کار می‌کنه؟
خب همونطور که در گزارش هم شنیدیم، این نهاد مالی یک بورس معاوضه است که در واقع اعتبار رو سواب میکنه. یعنی در گزارش همین نشریات آلمانی هم مثالی رو آورده بودند مبنی بر این که اگر مثلا ایران نفت خودش رو به یک شرکت، یک پتروشیمی، یک پالایشگاه اسپانیایی بفروشه، نیازی نیست که پولش رو از اون شرکت دریافت بکنه. در واقع اون پول باقی میمونه و در مقابل وقتی که یک خریدار ایرانی قرار هست که یک کالایی رو از یک صنعتگر آلمانی یا در یکی از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا خریداری بکنه، اون موقع این نهاد وارد عمل میشه و این اعتباری رو که از محل فروش نفت ایران به اون شرکت اسپانیایی به وجود اومده بود منتقل میکنه به این فروشنده آلمانی یا اهل هر کشور اتحادیه اروپا. با معاوضه این اعتبار و با جابجایی این اعتبار، این داد و ستد و این مبادله شکل میگیره.
خب با این نهاد مالی یا بورس معاوضه، اونطوری که اشاره کردی، با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میتونه که به اون اهدافی که براش در نظر گرفته شده دست پیدا کنه.
خب یکی از مشکلات اصلی مبادلات بانکی که بعد از اعمال تحریم‌ها ایران با اون مواجه خواهد شد اینه که بانک های بزرگ نمیتونن کار بکنن با ایران، برای اینکه اونها بازاری در آمریکا دارند و خب نمیخوان اون بازار رو از دست بدن. ضمن اینکه بحث بازگشت در واقع یوترن، بازگشت دلار که در اختیار ایالات متحده هست، اون اتفاق هم نمیفته، یعنی ایرانی ها نمیتونن با ارز دلار کار بکنن. این نهاد مالی خاص میتونه هیچ کدوم از این دو محدودیت رو نداشته باشه، یعنی اولا اینکه با آمریکا کاری نداره و در بازار آمریکا کاری نداره، این نهاد مالی خاص مبادلات با ایران هستش و سمت دیگرش شرکت‌های اروپایی هست و اساساً ارزی که اونجا مورد استفاده قرار میگیره یورو، ارز واحد اروپایی است، برای همین از این محدودیت‌ها میتونه تا حدودی در امان بمونه.
چه محدودیت‌های دیگه‌ای وجود داره بر سر راه این نهاد اقتصادی، این نهاد مالی، و اینکه آیا میتونه که نیاز های فعالان اقتصادی توی ایران رو برطرف کنه؟
خب ببین مهدی، مبادلات بانکی چند ویژگی دارن. اول اینکه بسیار آسان انجام میشن، فراگیرن و محدودیت ندارن، یعنی هر شرکتی به عنوان خریدار یا فروشنده اگر بتونه از مبادلات بانکی معمول استفاده بکنه، هیچ محدودیتی بر سر راهش نیست، نه بر سر نوع ارز نه بر سر میزان ارز. اما در این نهاد مالی خاص خب این فراگیری نداره، یعنی هر آدم عادی نمیتونه با اون کار بکنه، قاعدتا شرکت های در ابعاد خاص کار میکنن. شرکت های بزرگ اروپایی هم چون بازاری در آمریکا دارند نمیتونن طرف حساب این باشن، میمونه شرکت های متوسط و کوچیک اروپایی. و اگر از این محدودیت ها بگذریم، اون بحث آسان بودن مبادلات بانکی هم میشه حد زد که بر سر انجام عملیات این نهاد مالی خاص میسر نباشد. اما به هر حال به قول ضرب المثلی که ما ایرانی ها داریم، کاچی به از هیچیه، و در این شرایطی که شاید هیچ رابطه بانکی بعد از 13 آبان برای ایران میسر نباشه به واسطه تحریم های آمریکا، این نهاد مالی بتونه مبادلات بین ایران و شرکت های متوسط و کوچک اروپایی رو حفظ بکنه.
بله ممنون آرش که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر. خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. فیلم سینمایی بدون تاریخ بدون امضا از سوی ایران برای رقابت در رشته بهترین فیلم خارجی زبان به آکادمی اسکار معرفی شد. این فیلم ساخته وحید جلیلوند است و در آن امیر آقایی، هدیه تهرانی و نوید محمدزاده بازی می‌کنند. بدون تاریخ بدون امضا در جشنواره سال گذشته ونیز نیز حضوری موفق داشت و جوایزی کسب کرد. سینمای ایران تاکنون دو بار با فیلم‌های اصغر فرهادی توانسته به اسکار بهترین فیلم خارجی دست یابد. بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، از ابتدای فروردین ماه تا تیر ماه سفر به خارج از ایران 8.6% کاهش داشته که این امر صرفه اقتصادی خوبی برای کشور ایجاد کرده. کاهش سفر به خارج در این ماه ها همزمان و تحت تأثیر عواملی چون افزایش نرخ عوارض خروج، اجرای سیاست هایی درباره ارز مسافرتی، کاهش ارزش ریال و همچنین افزایش نرخ بلیط هواپیما بوده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد که آتش سوزی هورالعظیم در 3 نقطه از خاک عراق با گذشت بیش از 70 روز همچنان ادامه دارد. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده، آتش سوزی تاکنون 25 هزار هکتار از بخش عراقی هورالعظیم را درگیر کرده است. عملیات اصفای حریق در هورالعظیم از حدود 2 هفته پیش متوقف شده. آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق از اوایل تیر ماه امسال آغاز شده. بنابر تازه ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در سال 2018 متوسط شاخص جینی یا همون شاخص نابرابری توزیع درآمد در ایران بین سالهای 2010 تا 2017 38.8% اعلام شده که در مقایسه با گزارش پیشین از افزایش نابرابری خبر میده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این گزارش در خصوص نابرابری توزیع درآمد در ایران چیه؟
خب این گزارش همه واقعیت رو به خوبی بیان نمی‌کنه، به دلیل بخش اقتصادی، بخش عمده از اقتصاد ایران اقتصاد کدریه و نظام مالیاتی ایران نظام مالیاتی غیر دقیق، غیر فراگیر و همچنین دارای نقص‌های اساسی. بنابراین اون درآمدهای افراد و شهروندان به خوبی بازتاب پیدا نمی‌کنه در نظام آماری. به ویژه بیاد بیاریم که این آمار مبتنی است بر گزارش‌های رسمی و دولتی و طبیعتاً در چنین گزارش‌های تلاش میشه که یک تصویر زیبا از فرایند فعالیت‌های اقتصادی در ایران جلوه داده بشه. افزون بر این، ما اگر نگاه بکنیم مسئله نابرابری یک پدیده چند بعدیه، یعنی ما نابرابری سیاسی داریم در توزیع قدرت، نابرابری منزلت اجتماعی داریم، توزیع منزلت اجتماعی و همچنین نابرابری در عرصه اقتصادی که بسیار فراگیرتر از به اصطلاح نابرابری در درآمد هست، مثل نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر. با توجه به اینکه نظام ایران یک نظام متسلب ایدئولوژیکه و با توجه به اینکه به هر حال قدرت و امکانات در نزد یک گروه خاصی به انحصار گذاشته شده، بعیده که این شاخص‌ها بتونه تمامی نابرابری در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران رو به نوعی بازتاب بده.
خب آیا در کوتاه مدت و با توجه به شرایط تحریم ها حاکمیت میتونه تدبیری برای کاهش شکاف طبقاتی اجرایی کنه؟
خب ایدئولوژی حاکمیت مبتنی نیست برای اینکه برابری در جامعه ایجاد بشه. بیاد بیاریم که در نظام قانون اساسی میان فقها و غیر خدا فقها، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین زن و مرد، بین به اصطلاح شیعه و غیر شیعه، یک به اصطلاح تفاوت ها و یک نابرابری های وجود داره، چه در عرصه قدرت سیاسی، چه در عرصه منزلت و همچنین به تبع به دنبال این تفاوت ها در عرصه درآمدی. بنابراین اون چارچوب ساختار حاکمیت قرار نیست که برابری ایجاد کنه. اما از اون جهت که حاکمیت تلاش میکنه که بر قدرت بماند و از اونجایی که تلاش میکنه که جلو فروپاشی رو بگیره، به اقداماتی دست میزنه، از جمله فرضاً توزیع یارانه یا توزیع این کوپن ها برای اینکه شکاف طبقاتی از حدی بیشتر نره. این اقدامات میتونه تا حدی مؤثر باشه، اما این اثرات چندان زیاد نیست و به برابری نمی انجامه، برابری با تعریفی که در چارچوب بیانیه جهانی حقوق بشر است.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
رقیه پس از 22 سال مهدی شد. این تیتر روزنامه صدای اصلاحات در شماره روز پنجشنبه 22 شهریور ماه بود برای انتشار گزارش تغییر جنسیت یک ترانسکشوال. تیتری که به توقیف این روزنامه و بالا گرفتن بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شد. مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
بالا گرفتن بحث‌ها بر سر مرز میان آزادی بیان و توهین به مقدسات مسلمانان. کاربران شبکه‌های اجتماعی به توقیف روزنامه صدای اصلاحات به دلیل تیترش واکنش نشون دادند. ماجرا از این قرار بود که دادستان کل ایران روزنامه صدای اصلاحات رو به دلیل انتخاب تیتر رقیه پس از 22 سال مهدی شد برای یکی از گزارش‌هاش به اتهام هتک حرمت توقیف کرد. گزارشی که درباره داستان زندگی یک ترانسکشوال بود که تغییر جنسیت داده و حالا همزمانی استفاده از این تیتر با ماه محرم و یک تشابه اسمی با دختر امام سوم شیعیان به بحث‌ها در این باره دامن زده. سلیمانزاده نوشت چنین روزنامه‌هایی با چنین دیدگاه‌هایی باید درشون تخته بشه. توهین به مقدسات رو مردم بر نمی‌تابن. شایلمو هم توییت کرد خبر تغییر جنسیت یک فرد اینقدر مهم بود که در صفحه اول بهش پرداخته بشه، اتفاقی هم اسمش رقیه بود. محمد هم از سردبیر صدای اصلاحات پرسید در این اوضاع گل و بلبل مملکت واقعا تغییر جنسیت رقیه به مهدی دغدغه است؟ اونم در صفحه اول. تعدادی از کاربران هم مثل این کاربر با نام حسین از قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با روزنامه صدای اصلاحات شدند. اما برخی دیگه گفتن این فقط یک تشابه اسمی بوده، مثل کاربری با نام روز که توییت کرد دادستان کل کشور روزنامه صدای اصلاحات رو به علت تشابه اسمی با فرزند امام سوم شیعیان توقیف کرد. محمد حسین هم گفت ترانس ها هم انسانند مثل همه ما، ترانس فحش نیست. کاربری با نام حمید در فیسبوک نوشت الان دیگه پیغمبرها و ائمه تموم شدن، مسئولین روی آوردن به بچه‌های این عزیزان. و دیگر کاربر فیسبوک با نام عباس هم توقیف این روزنامه رو بهانه‌جویی اقتدارگرایان دانست. سید حسین هم دادخواستی رو که علیه روزنامه صدای اصلاحات طرح شده ظلمی آشکار توصیف کرد. امیر در توییتر نوشت مصداق حدک حرمت با فاصله زمانی 13 قرن و عمل پزشکی که بد و غیر اخلاقی نیست و برای درمان انجام میشه. به گفته او تاریخ یه روز همه ما رو قضاوت خواهد کرد. و دیگر کاربر توییتر با نام چوبک هم گفت نمیدونم چرا این روزها همش یاد هیتلر میافتم که اگر انسانی با استانداردهایی که اونا تعریف کرده بودن تفاوت داشت باید از روزگار حذف میشد.
اگه موافق باشید مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. طوفان فلورنس که جمعه به ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی رسید تا روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز طوفان فلورنس یک طوفان سهمگین است که در 24 ساعت آینده نیز قدرت کافی برای تخریب دارد و به بارش باران‌های سیل‌آسا نیز منجر می‌شود. پیش بینی شده که این طوفان پس از عبور از بخش‌های از دو ایالت کارولینای شمالی و جنوبی اواخر این هفته به سمت شمال متمایل شود و از رشته کوه‌های آپالاشیا عبور کند. آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار میگوید دو خبرنگار زندانی رویترز میتوانند با اعتراض به حکم خود فرجام خواهی کنند و به بازداشت آنها ربطی به مقابله با آزادی بیان ندارد. خانم سوچی روز پنجشنبه در نشست جهانی اقتصاد گفت حکم زندانی شدن دو خبرنگار رویترز به دلیل افشای اطلاعات محرمانه بوده است. دو خبرنگار رویترز سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن و افشای اطلاعات محرمانه دولتی در ارتباط با اعدام عده‌ای از اقلیت روهینگیایی در میانمار زندانی شدند. و آل پاچینو هنرپیشه نامدار آمریکایی در روزهای 22 و 23 اکتبر در تئاتری در پاریس اجرا خواهد داشت. این بازیگر قرار است در نمایشی تک نفره به مرور زندگی حرفه‌ای خود در سینما و تئاتر بپردازد. گرانترین بلیت برای حضور در این نمایش 950 یورو است که دارندگان این بلیت امکان نیم ساعت معاشرت با آل پاچینو و گرفتن عکس یادگاری با او را هم خواهند داشت. از آل پاچینو در سال 2019 دو فیلم به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و کوئنتین تارانتینو به نمایش در خواهد آمد. اما جشنواره جهانی فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی قاره آمریکا و یکی از بزرگترین اتفاقات سینمایی سال محسوب میشه در این شهر کانادا در حال برگزاریه. روایت محمد عبدی رو ببینیم از جشنواره امسال.
جشنواره فیلمی که 43 سال پیش در تورنتو کانادا به عنوان جشنواره جشنواره‌ها آغاز به کار کرد، امروز مهمترین و بزرگترین جشنواره سینمایی قاره آمریکاست که امسال میزبان 342 فیلم از 81 کشور جهان است. انبوهی فیلم با موضوعات مختلف و تماشاگران فراپا قرص که معمولاً صندلی را در تالار سینماها خالی نمی‌گذارند و انبوهی ستاره سینما و فیلمسازان گوناگون که در این بزرگترین جشن سینمایی در کانادا شرکت می کنند. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to let the old ways down. فیلم های بخش گالا فیلم هایی هستند که با فرش قرمز و حضور عوامل اصلی فیلم به نمایش در می آیند و برخی از این فیلم ها در سال های قبل جوایز اسکار را درو کردند. ستاره متولد می شود از جمله فیلم های بخش گالای امسال است با داستانی مورد علاقه هالیوود که تاکنون 3 بار پیشتر فیلم شده و حالا برادلی کوپر بازیگر مشهور برای بار 4 آن را به فیلم بدل کرده است با بازی لیدی گاگا خواننده مشهور. اما در کنار جذب مخاطب عام که حتی موجب شده فیلمی از بالیوود، سینمای تجاری هند هم در بخش گالا نمایش داشته باشد، شماری از روشنفکرانه ترین فیلم‌های سال را هم میتوان در تورنتو یافت. غروب یکی از آنهاست. دومین فیلم لازلو نمز، فیلمساز مجاری که با فیلم پسر شاول درخشیده بود و این بار در روایت احوال یک زن در آغاز قرن 20 در بوداپست با نماهای بلند حیرت انگیز و روایتی چشمگیر بخشی از تاریخ کشورش را در تقابل اشرافیت و طبقه کارگر به تصویر می کشد. در کنار سینماگرانی چون اسقر فرهادی و جعفر پناهی، فیلمسازان جوانی هم از ایران در جشنواره امسال حضور دارند. آرش لاهوتی با فیلمی به نام روزهای نارنجی با بازی هدیه تهرانی و علی مصفا در اولین فیلم خود سعی دارد تصویری از یک زن در یک محیط مردانه تصویر کند.
دوی که این بچه تهران چی داشت رفتی زنی شدی؟
تاریکی ساخته سعید جعفریان نماینده فیلم‌های کوتاه ایرانی در تورنتو است. فیلمی با داستانی ساده درباره بیرون رفتن شبانه یک زن و تجربه عجیبی در ملاقات با یک غریبه که می‌تواند زندگی او را دگرگون کند.
چه بگی از من خوشت اومد؟
محمد عبدی، تورنتو.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره از حالات آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل که به نوشته این روزنامه آقای ظریف گفته جمهوری اسلامی سعی می‌کنه در برجام بمونه اگر اروپایی‌ها تضمین کنند که صادرات نفت ایران در یک حداقل معقول در صورت آغاز تحریم‌های نفتی در آبان ماه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و پول اون هم به ایران برمیگرده. همزمان روزنامه خراسان امروز گزارشی در تیتر یکی خودش منتشر کرده درباره اینکه کره جنوبی از مدتی پیش تلاش کرده که واردات نفت و میانات گازی خودش رو از ایران به حداقل برسونه. این روزنامه نوشته که کره جنوبی در دوره قبلی تحریم‌ها هم یکی از کشورهایی بود که خیلی سریع این تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل رو اجرا کرد و حالا هم داره همین کار رو انجام میده. البته این روزنامه نوشته که اقدام دیگری هم از سوی بانک‌های کره‌ای انجام شده و اون هم بستن حساب مشتریان ایرانی در بانک‌های کره‌ای هست. روزنامه خراسان یک گزارش هم داره درباره این موضوع که به رغم شرایط خاصی که جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته، وزارت خارجه نتونسته هنوز سفیر ایران در چین و در هند رو تعیین کنه. سفیر پیشنهادی ایران در چین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و سفیر جمهوری اسلامی در هند هم به کشور فراخوانده شد و سمتی اقتصادی به او داده شده. اما روزنامه اعتماد هم امروز یه گزارش داره از قول کاظم‌پور اردبیلی که نماینده ایران هست در اوپک، نوشته که روسیه به ویژه تلاش میکنه به با همکاری عربستان سعودی جای صادرات نفت و میانات گازی ایران رو بگیرن. و روزنامه جهان صنعت گزارشی داره در تیتر اصلی خودش با عنوان باز هم شعار پوپولیستی و نوشته که دولت آقای روحانی 250 میلیارد تومان پول تعیین کرده، بودجه تعیین کرده برای اینکه یک سری کالاهای ضروری از طریق کوپن‌های الکترونیکی در اختیار کسانی که نیازمند هستن قرار بگیره. که این روزنامه تاکید کرده که ملت ایران با وجود ذخایر بسیار متنوعی که در ایران وجود داره نباید چنین موقعیتی داشته باشن که در انتظار کمک‌های دولتی باشن و دولت به جای این کارها باید اشتغال و اقتصاد رو بهبود ببخشه. روزنامه آفتاب یزد هم همزمان نوشته که محمود احمدی نژاد در سخنرانی که در حصارک کرج داشته گفته که اگر هدفمندی یارانه ها به درستی انجام می شد، حالا به جای 45500 تومان 1,000,000 تومان می شد به هر ایرانی یارانه پرداخت کرد، که روزنامه آفتابی از این اظهارات رو موج سواری جدید احمدی نژاد توصیف کرده.
خب خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما امروز هم همراه بودید. همکاران هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 من پروانه وحیدمنش با شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید برجام شکست خورده و باید رهایش کرد. نماینده ایران در اوپک میگوید روسیه و عربستان به استقبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفتند. و تلویزیون دولتی سوریه از دفع حمله موشکی اسرائیل در نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. مایک پامپو وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در توییتی با نامعقول و ناشایست دانستن دیدن جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نوشت توافق برجام شکست خورده و باید رهایش کرد. جان کری که هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود با محمد جواد ظریف دیدارهایی داشته، از این دیدارها دفاع کرده و گفته است گزارشی از آنها به وزارت خارجه آمریکا تحویل داده است. مایک پامپو در توییتی دیگر همچنین با انتقاد از توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد که این توافق همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای را متوقف نکرده و برخلاف چیزی است که به مردم آمریکا غالب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه با اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران گفت که تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران دوباره اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ برای مذاکره و توافق جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً هر نوع مذاکره با آمریکا را رد کرد. نماینده ایران در اوپک روز شنبه گفت روسیه و عربستان به استقبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران رفتند. حسین کاظم‌پور اردبیلی در گفتگو با خبرگزاری شانا و بسته به وزارت نفت گفت که این دو کشور به دنبال تصاحب بخشی از سهم ایران در بازار نفت هستند. به گفته آقای کاظم‌پور اردبیلی، روسیه با نزدیک شدن به آمریکا در تلاش است از شرایط موجود به بهترین نحو استفاده کند. ریک پری وزیر انرژی آمریکا روز جمعه گفته بود که عربستان، روسیه و ایالات متحده قادرند که افت تولید نفت ایران پس از اجرایی شدن تحریم‌ها را جبران کنند. آمریکا گفته است از 13 آبان ماه تحریم‌های نفتی علیه ایران را اعمال می‌کند و از کشورهای خریدار نفت ایران خواسته است خرید خود از ایران را به صفر برسانند. تلویزیون دولتی سوریه شامگاه شنبه اعلام کرد اسرائیل به اطراف فرودگاه دمشق حمله موشکی کرده است، اما پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌ها را ساقط کرده است. به گزارش رویترز یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت تل آویو درباره گزارش‌های خارجی توضیحی نمی‌دهد. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در بریتانیا نیز گفت حمله موشکی اسرائیل به یک انبار تسلیحاتی در نزدیکی فرودگاه صورت گرفته که سلاح‌های جدید برای ایرانیان و حزب الله لبنان به تازگی به آن منتقل شده است. اسرائیل طی جنگ 7 ساله سوریه بارها اعلام کرده که عمیقاً از افزایش نفوذ ایران در سوریه نگران است. ایران حضور نظامی خود در سوریه را مستشاری و بنابر درخواست دولت سوریه می‌داند. والستریت جورنال روز شنبه گزارش داد رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد روز شنبه تعرفه‌های جدید را درباره تجارت با چین اعمال کند. این تعرفه‌ها بر 200 میلیارد دلار واردات از چین اعمال خواهد شد و میزان آن حدود 10%، یعنی کمتر از 25% است که پیشتر دولت آمریکا اعلام کرده بود. دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان تاکنون هر یک 50 میلیارد دلار تعرفه بر واردات از یکدیگر وضع کردند. پیشتر دونالد ترامپ درباره کسری موازنه تجاری با چین گفته بود که واشنگتن در موقعیت پایینی قرار گرفته و او برای تغییر این وضعیت حاضر است که تعرفه ها را به 500 میلیارد دلار هم برساند. به پایان این بخش خبر رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا مهدی طاهباز همراه با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، طرح اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران از طریق یک نهاد مالی خاص، افزایش نابرابری توزیع درآمد در ایران طی 8 سال گذشته، و آخرین خبرها از جشنواره فیلم تورنتو. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا همچنان در تلاشند که موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را کم اثر کنند. این در شرایطی است که ایران نیز از اروپا می‌خواهد که هر چه زودتر به قول‌های خود برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده و پیامدهای خروج این کشور از برجام جامعه عمل بپوشاند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
در شرایطی که هر روز خبرهایی از همراهی برخی کشورها و شرکت‌های بین‌المللی با آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، برخی منابع خبری در اروپا می‌گویند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاشند تا از مسیر یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با جمهوری اسلامی ایران را پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی واشنگتن علیه تهران میسر کنند، به طوری که این نهاد مالی واسطه‌ای می‌تواند با معاوضه و انتقال اعتبارات مالی امکان داد و ستد بین طرف‌های اقتصادی ایرانی و اروپایی را بدون انجام عملیات بانکی مستقیم فراهم کند. در همین حال سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح یکی از چندین گزینه مد نظر کمیسیون اروپا برای ایجاد مسیرهای پرداخت مستقل به تهران است. فاز دوم تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در نیمه آبان ماه امسال به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایران تسری می‌یابد و شبکه بانکی و روابط پولی ایران نیز مشمول تحریم‌های واشنگتن خواهد شد. در همین حال سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این اتحادیه قصد دارد تا اطمینان حاصل کند که اثرات تحریم‌ها برای شرکت‌هایی که می‌خواهند کسب و کار خود را با جمهوری اسلامی ایران ادامه دهند به حداقل می‌رسد. ایالات متحده 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که از توافق هسته‌ای با ایران و برجام خارج می‌شود. ولی سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، اعلام کردند که این توافق را حفظ خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران از اروپا خواسته تا با ارائه راهکارهای عملی به تعهدات خود در قالب برجام عمل کند تا راهی برای ماندن ایران در توافق هسته‌ای باقی بماند. موضوعی که به ظاهر اروپایی ها نیز با آن همسو و هم نظرند، اما در عمل به راه حلی بازدارنده و پایدار دست پیدا نکردند، به طوری که تاکنون شماری از شرکت های اروپایی و آسیایی اعلام کردند که به فعالیت های اقتصادی خود در ایران به دلیل هراس از پیامدهای سنگین نادیده گرفتن تحریم های آمریکا پایان می دهند. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای و برجام، واشنگتن به شرکت های اروپایی هشدار داد که فعالیت هایشان را در ایران متوقف کنند. صادرات نفت ایران هم در ماه‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام به طور مداوم کاهش می‌یابد و وضعیت اقتصادی ایران هم با تلاطم و بی‌ثباتی روبروست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، دو رسانه آلمانی در گزارش‌های اعلام کردند که آلمان و فرانسه و بریتانیا در تلاشند تا با بنیان گذاشتن یک نهاد مالی خاص ادامه داد و ستد با ایران رو پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران میسر کنند. برای گفتگو و اطلاع در رابطه با جزئیات این طرح، اینجا آرش حسن نیا همکار ما در رادیو فردا در استودیو صبحانه با خبر تا در این رابطه گفتگو کنیم. آرش، مکانیسم عمل این نهاد چگونه است و چگونه کار می‌کنه؟
خب همونطور که در گزارش هم شنیدیم، این نهاد مالی یک بورس معاوضه است که در واقع اعتبار رو سواب میکنه. یعنی در گزارش همین نشریات آلمانی هم مثالی رو آورده بودند مبنی بر این که اگر مثلا ایران نفت خودش رو به یک شرکت، یک پتروشیمی، یک پالایشگاه اسپانیایی بفروشه، نیازی نیست که پولش رو از اون شرکت دریافت بکنه. در واقع اون پول باقی میمونه و در مقابل وقتی که یک خریدار ایرانی قرار هست که یک کالایی رو از یک صنعتگر آلمانی یا در یکی از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا خریداری بکنه، اون موقع این نهاد وارد عمل میشه و این اعتباری رو که از محل فروش نفت ایران به اون شرکت اسپانیایی به وجود اومده بود منتقل میکنه به این فروشنده آلمانی یا اهل هر کشور اتحادیه اروپا. با معاوضه این اعتبار و با جابجایی این اعتبار، این داد و ستد و این مبادله شکل میگیره.
خب با این نهاد مالی یا بورس معاوضه، اونطوری که اشاره کردی، با توجه به تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میتونه که به اون اهدافی که براش در نظر گرفته شده دست پیدا کنه.
خب یکی از مشکلات اصلی مبادلات بانکی که بعد از اعمال تحریم‌ها ایران با اون مواجه خواهد شد اینه که بانک‌های بزرگ نمیتونن کار بکنن با ایران، برای اینکه اونها بازاری در آمریکا دارن و خب نمیخوان اون بازار رو از دست بدن. ضمن اینکه بحث بازگشت، در واقع یوترن، بازگشت دلار که در اختیار ایالات متحده هست، اون اتفاق هم نمیفته، یعنی ایرانی ها نمیتونن با ارز دلار کار بکنن. این نهاد مالی خاص میتونه هیچ کدوم از این دو محدودیت رو نداشته باشه، یعنی اولا اینکه با آمریکا کاری نداره و در بازار آمریکا کاری نداره. این نهاد مالی خاص مبادلات با ایران هستش و سمت دیگرش شرکت‌های اروپایی هست و اساساً ارزی که اونجا مورد استفاده قرار میگیره یورو، ارز واحد اروپایی است. برای همین از این محدودیت‌ها میتونه تا حدودی در امان بمونه.
چه محدودیت‌های دیگه‌ای وجود داره بر سر راه این نهاد اقتصادی، این نهاد مالی، و اینکه آیا میتونه که نیاز های فعالان اقتصادی توی ایران رو برطرف کنه؟
خب ببین مهدی، مبادلات بانکی چند ویژگی دارن. اول اینکه بسیار آسان انجام میشن، فراگیرن و محدودیت ندارن، یعنی هر شرکتی به عنوان خریدار یا فروشنده اگر بتونه از مبادلات بانکی معمول استفاده بکنه، هیچ محدودیتی بر سر راهش نیست، نه بر سر نوع ارز، نه بر سر میزان ارز. اما در این نهاد مالی خاص خب این فراگیری نداره، یعنی هر آدم عادی نمیتونه با اون کار بکنه، قاعدتا شرکت های در ابعاد خاص کار میکنن. شرکت های بزرگ اروپایی هم چون بازاری در آمریکا دارند نمیتونن طرف حساب این باشن، میمونه شرکت های متوسط و کوچیک اروپایی. و اگر از این محدودیت رو بگذریم، اون بحث آسان بودن مبادلات بانکی هم میشه حد زد که بر سر انجام عملیات این نهاد مالی خاص میسر نباشه. اما به هر حال به قول ضرب المثلی که ما ایرانی ها داریم، کاچی به از هیچیه، و در این شرایطی که شاید هیچ رابطه بانکی بعد از 13 آبان برای ایران میسر نباشه به واسطه تحریم های آمریکا، این نهاد مالی بتونه مبادلات بین ایران و شرکت های متوسط و کوچک اروپایی رو حفظ بکنه.
بله، ممنون آرش که با ما همراه بود امروز در صبحانه با خبر. خب مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. فیلم سینمایی بدون تاریخ، بدون امضا از سوی ایران برای رقابت در رشته بهترین فیلم خارجی زبان به آکادمی اسکار معرفی شد. این فیلم ساخته وحید جلیلوند است و در آن امیر آقایی، هدیه تهرانی و نوید محمدزاده بازی می کند. بدون تاریخ، بدون امضا در جشنواره سال گذشته ونیز نیز حضوری موفق داشت و جوایزی کسب کرد. سینمای ایران تا کنون دو بار با فیلم های اصغر فرهادی توانسته به اسکار بهترین فیلم خارجی دست یابد. بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، از ابتدای فروردین ماه تا تیر ماه سفر به خارج از ایران 8.6% کاهش داشته که این امر صرفه اقتصادی خوبی برای کشور ایجاد کرده. کاهش سفر به خارج در این ماه ها همزمان و تحت تاثیر عواملی چون افزایش نرخ عوارض خروج، اجرای سیاست هایی درباره ارز مسافرتی، کاهش ارزش ریال و همچنین افزایش نرخ بلیط هواپیما بوده است. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعلام کرد که آتش سوزی هورالعظیم در 3 نقطه از خاک عراق با گذشت بیش از 70 روز همچنان ادامه دارد. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده، آتش سوزی تا کنون 25 هزار هکتار از بخش عراقی هورالعظیم را درگیر کرده است. عملیات اصفای حریق در هورالعظیم از حدود 2 هفته پیش متوقف شده. آتش سوزی هورالعظیم در خاک عراق از اوایل تیر ماه امسال آغاز شده. بنابر تازه ترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، در سال 2018 متوسط شاخص جینی یا همون شاخص نابرابری توزیع درآمد در ایران بین سالهای 2010 تا 2017 38.8% اعلام شده که در مقایسه با گزارش پیشین از افزایش نابرابری خبر میده. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این گزارش در خصوص نابرابری توزیع درآمد در ایران چیه؟
خب این گزارش همه واقعیت رو به خوبی بیان نمی‌کنه، به دلیل بخش اقتصادی، بخش عمده از اقتصاد ایران اقتصاد کدریه و نظام مالیاتی ایران نظام مالیاتی غیر دقیق، غیر فراگیر و همچنین دارای نقص‌های اساسی، بنابراین اون درآمدهای افراد و شهروندان به خوبی بازتاب پیدا نمی‌کنه در نظام آماری. به ویژه بیاد بیاریم که این آمار مبتنی است بر گزارش‌های رسمی و دولتی و طبیعتاً در چنین گزارش‌های تلاش میشه که یک تصویر زیبا از فرایند فعالیت‌های اقتصادی در ایران جلوه داده بشه. افزون بر این ما اگر نگاه بکنیم مسئله نابرابری یک پدیده چند بعدیه، یعنی ما نابرابری سیاسی داریم در توزیع قدرت، نابرابری منزلت اجتماعی داریم، توزیع منزلت اجتماعی و همچنین نابرابری در عرصه اقتصادی که بسیار فراگیرتر از به اصطلاح نابرابری در درآمد هست، مثل نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر. با توجه به اینکه نظام ایران یک نظام متسلب ایدئولوژیکه و با توجه به اینکه به هر حال قدرت و امکانات در نزد یک گروه خاصی به انحصار گذاشته شده، بعیده که این شاخص ها بتونه تمامی نابرابری در عرصه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران رو به نوعی بازتاب بده.
خب آیا در کوتاه مدت و با توجه به شرایط تحریم ها حاکمیت میتونه تدبیری برای کاهش شکاف طبقاتی اجرایی کنه؟
خب ایدئولوژی حاکمیت مبتنی نیست برای اینکه برابری در جامعه ایجاد بشه. بیاد بیاریم که در نظام قانون اساسی میان فقها و غیر خدا فقها، بین مسلمان و غیر مسلمان، بین زن و مرد، بین به اصطلاح شیعه و غیر شیعه، یک به اصطلاح تفاوت ها و یک نابرابری های وجود داره، چه در عرصه قدرت سیاسی، چه در عرصه منزلت و همچنین به تبع به دنبال این تفاوت ها در عرصه درآمدی. بنابراین اون چهار چوب ساختار حاکمیت قرار نیست که برابری ایجاد کنه، اما از اون جهت که حاکمیت تلاش میکنه که بر قدرت بماند و از اونجایی که تلاش میکنه که جلو فروپاشی رو بگیره به اقداماتی دست میزنه، از جمله فرضاً توزیع یارانه یا توزیع این کوپن ها برای اینکه شکاف طبقاتی از حدی بیشتر نره. این اقدامات میتونه تا حدی مؤثر باشه، اما این اثرات چندان زیاد نیست و به برابری نمی انجامه، برابری با تعریفی که در چارچوب بیانیه جهانی حقوق بشر است.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
رقیه پس از 22 سال مهدی شد. این تیتر روزنامه صدای اصلاحات در شماره روز پنجشنبه 22 شهریور ماه بود برای انتشار گزارش تغییر جنسیت یک ترانسکشوال. تیتری که به توقیف این روزنامه و بالا گرفتن بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی منجر شد. مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
بالا گرفتن بحث ها بر سر مرز میان آزادی بیان و توهین به مقدسات مسلمانان. کاربران شبکه های اجتماعی به توقیف روزنامه صدای اصلاحات به دلیل تیترش واکنش نشون دادن. ماجرا از این قرار بود که دادستان کل ایران روزنامه صدای اصلاحات رو به دلیل انتخاب تیتر رقیه پس از 22 سال مهدی شد برای یکی از گزارش هاش به اتهام هتک حرمت توقیف کرد. گزارشی که درباره داستان زندگی یک ترانسکشوال بود که تغییر جنسیت داده و حالا همزمانی استفاده از این تیتر با ماه محرم و یک تشابه اسمی با دختر امام سوم شیعیان به بحث‌ها در این باره دامن زده. سلیمان زاده نوشت چنین روزنامه‌هایی با چنین دیدگاه‌هایی باید درشون تخته بشه. توهین به مقدسات رو مردم بر نمی‌تابن. شایلمو هم توییت کرد خبر تغییر جنسیت یک فرد اینقدر مهم بود که در صفحه اول بهش پرداخته بشه، اتفاقی هم اسمش رقیه بود. محمد هم از سردبیر صدای اصلاحات پرسید در این اوضاع گل و بلبل مملکت واقعا تغییر جنسیت رقیه به مهدی دغدغه است؟ اونم در صفحه اول. تعدادی از کاربران هم مثل این کاربر با نام حسین از قوه قضاییه ایران خواستار برخورد با روزنامه صدای اصلاحات شدند. اما برخی دیگه گفتن این فقط یک تشابه اسمی بوده، مثل کاربری با نام روز که توییت کرد دادستان کل کشور روزنامه صدای اصلاحات رو به علت تشابه اسمی با فرزند امام سوم شیعیان توقیف کرد. محمد حسین هم گفت ترنس ها هم انسانند مثل همه ما، ترنس فحش نیست. کاربری با نام حمید در فیسبوک نوشت الان دیگه پیغمبرها و ائمه تموم شدن، مسئولین روی آوردن به بچه های این عزیزان. و دیگر کاربر فیسبوک با نام عباس هم توقیف این روزنامه رو بهانه‌جویی اقتدارگرایان دانست. سید حسین هم دادخواستی رو که علیه روزنامه صدای اصلاحات طرح شده ظلمی آشکار توصیف کرد. امیر در توییتر نوشت مصداق حدک حرمت با فاصله زمانی 13 قرن و عمل پزشکی که بد و غیر اخلاقی نیست و برای درمان انجام میشه. به گفته او تاریخ یه روز همه ما رو قضاوت خواهد کرد. و دیگر کاربر توییتر با نام چوبک هم گفت نمیدونم چرا این روزها همش یاد هیتلر میافتم که اگر انسانی با استانداردهایی که اونا تعریف کرده بودن تفاوت داشت باید از روزگار حذف میشد.
اگه موافق باشید مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. طوفان فلورنس که جمعه به ایالت‌های کارولینای شمالی و جنوبی رسید تا روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز طوفان فلورنس یک طوفان سهمگین است که در 24 ساعت آینده نیز قدرت کافی برای تخریب دارد و به بارش باران‌های سیل‌آسا نیز منجر می‌شود. پیش بینی شده که این طوفان پس از عبور از بخش‌های از دو ایالت کارولینای شمالی و جنوبی اواخر این هفته به سمت شمال متمایل شود و از رشته کوه‌های آپالاشیا عبور کند. آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار میگوید دو خبرنگار زندانی رویترز میتوانند با اعتراض به حکم خود فرجام خواهی کنند و به بازداشت و بازداشت آنها ربطی به مقابله با آزادی بیان ندارد. خانم سوچی روز پنجشنبه در نشست جهانی اقتصاد گفت حکم زندانی شدن دو خبرنگار رویترز به دلیل افشای اطلاعات محرمانه بوده است. دو خبرنگار رویترز سال گذشته به اتهام در اختیار داشتن و افشای اطلاعات محرمانه دولتی در ارتباط با اعدام عده‌ای از اقلیت روهینگیایی در میانمار زندانی شدند. و آلپاچینو هنرپیشه نامدار آمریکایی در روزهای 22 و 23 اکتبر در تئاتری در پاریس اجرا خواهد داشت. این بازیگر قرار است در نمایشی تک نفره به مرور زندگی حرفه‌ای خود در سینما و تئاتر بپردازد. گرانترین بلیت برای حضور در این نمایش 950 یورو است که دارندگان این بلیت امکان نیم ساعت معاشرت با آلپاچینو و گرفتن عکس یادگاری با او را هم خواهند داشت. از آلپاچینو در سال 2019 دو فیلم به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و کوئنتین تارانتینو به نمایش در خواهد آمد. اما جشنواره جهانی فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی قاره آمریکا و یکی از بزرگترین اتفاقات سینمایی سال محسوب میشه در این شهر کانادا در حال برگزاریه. روایت محمد عبدی رو ببینیم از جشنواره امسال.
جشنواره فیلمی که 43 سال پیش در تورنتوی کانادا به عنوان جشنواره جشنواره‌ها آغاز به کار کرد، امروز مهمترین و بزرگترین جشنواره سینمایی قاره آمریکاست که امسال میزبان 342 فیلم از 81 کشور جهان است. انبوهی فیلم با موضوعات مختلف و تماشاگران فراپا قرص که معمولاً صندلی را در تالار سینماها خالی نمی‌گذارند و انبوهی ستاره سینما و فیلمسازان گوناگون که در این بزرگترین جشن سینمایی در کانادا شرکت می کنند. فیلم های بخش گالا فیلم هایی هستند که با فرش قرمز و حضور عوامل اصلی فیلم به نمایش در می آیند و برخی از این فیلم ها در سال های قبل جوایز اسکار را درو کردند. ستاره متولد می شود از جمله فیلم های بخش گالای امسال است با داستانی مورد علاقه هالیوود که تا کنون 3 بار پیشتر فیلم شده و حالا برادلی کوپر بازیگر مشهور برای بار چهارم آن را به فیلم بدل کرده است با بازی لیدی گاگا خواننده مشهور.
I just don't feel comfortable.
میرتیت دیدم. از بودنم ایت درتند.
اما در کنار جذب مخاطب عام که حتی موجب شده فیلمی از بالیوود سینمای تجاری هند هم در بخش گالا نمایش داشته باشد، شماری از روشنفکرانه ترین فیلم های سال را هم میتوان در تورنتو یافت. غروب یکی از آنهاست. دومین فیلم لازلو نمز، فیلمساز مجاری که با فیلم پسر شاول درخشیده بود و این بار در روایت احوال یک زن در آغاز قرن بیستم در بوداپست با نماهای بلند حیرت انگیز و روایتی چشمگیر بخشی از تاریخ کشورش را در تقابل اشرافیت و طبقه کارگر به تصویر می‌کشد. در کنار سینماگرانی چون اصغر فرهادی و جعفر پناهی، فیلمسازان جوانی هم از ایران در جشنواره امسال حضور دارند. آرش لاهوتی با فیلمی به نام روزهای نارنجی با بازی هدیه تهرانی و علی مصفا در اولین فیلم خود سعی دارد تصویری از یک زن در یک محیط مردانه تصویر کند.
لاکن این بچه تهران چی داشت رفتی زنشه؟
تاریکی ساخته سعید جعفریان نماینده فیلم‌های کوتاه ایرانی در تورنتو است. فیلمی با داستانی ساده درباره بیرون رفتن شبانه یک زن و تجربه عجیبی در ملاقات با یک غریبه که می‌تواند زندگی او را دگرگون کند.
چه بگی از من خوشت اومد؟
محمد عبدی، تورنتو.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره اظهارات آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل که به نوشته این روزنامه آقای ظریف گفته جمهوری اسلامی سعی می‌کنه در برجام بمونه اگر اروپایی‌ها تضمین کنند که صادرات نفت ایران در یک حداقل معقول در صورت آغاز تحریم‌های نفتی در آبان ماه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و پول اون هم به ایران برمیگرده. همزمان روزنامه خراسان امروز گزارشی در تیتر یکی خودش منتشر کرده درباره اینکه کره جنوبی از مدتی پیش تلاش کرده که واردات نفت و میانات گازی خودش رو از ایران به حداقل برسونه. این روزنامه نوشته که کره جنوبی در دوره قبلی تحریم‌ها هم یکی از کشورهایی بود که خیلی سریع این تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل رو اجرا کرد و حالا هم داره همین کار رو انجام میده. البته این روزنامه نوشته که اقدام دیگری هم از سوی بانک‌های کره‌ای انجام شده و اون هم بستن حساب مشتریان ایرانی در بانک‌های کره‌ای هست. روزنامه خراسان یک گزارش هم داره درباره این موضوع که به رغم شرایط خاصی که جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته، وزارت خارجه نتونسته هنوز سفیر ایران در چین و در هند رو تعیین کنه. سفیر پیشنهادی ایران در چین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و سفیر جمهوری اسلامی در هند هم به کشور فراخوانده شد و سمتی اقتصادی به او داده شده. اما روزنامه اعتماد هم امروز گزارش داره از قول کاظم‌پور اردبیلی که نماینده ایران هست در اوپک، نوشته که روسیه به ویژه تلاش میکنه به با همکاری عربستان سعودی جای صادرات نفت و میانات گازی ایران رو بگیرن. و روزنامه جهان صنعت گزارشی داره در تیتر اصلی خودش با عنوان باز هم شعار پوپولیستی و نوشته که دولت آقای روحانی 250 میلیارد تومان پول تعیین کرده، بودجه تعیین کرده برای اینکه یک سری کالاهای ضروری از طریق کوپن‌های الکترونیکی در اختیار کسانی که نیازمند هستند قرار بگیره. که این روزنامه تاکید کرده که ملت ایران با وجود ذخایر بسیار متنوعی که در ایران وجود داره نباید چنین موقعیتی داشته باشن که در انتظار کمک‌های دولتی باشن و دولت به جای این کارها باید اشتغال و اقتصاد رو بهبود ببخشه. روزنامه آفتاب یزد هم همزمان نوشته که محمود احمدی نژاد در سخنرانی که در حصارک کرج داشته، گفته که اگر هدفمندی یارانه ها به درستی انجام میشد، حالا به جای 45500 تومان 1,000,000 تومان میشد به هر ایرانی یارانه پرداخت کرد، که روزنامه آفتابی از این اظهارات رو موج سواری جدید احمدی نژاد توصیف کرده.
خب خیلی خیلی ممنون از اینکه با ما امروز هم همراه بودید. همکارانم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.